بکا، هنگامی که یاد عبور از صراط می افتادن گریه می کردن. و اذا ذکر العرض علی الله تعالی ذکره شهق شهقتن یغشا علیه منها، زمانی که یاد می کردن عرضه بر خدا رو، اینکه در مقابل خدا باید بایستیم پاسخگو باشیم، ناله ای می زدند و از حال می رفتن. و کان اذا قام فی صلاته ترتعد فرائصه بین یدی ربه عز وجل، هنگامی که در نماز می ایستادن بدن مبارکشون می لرزید در مقابل خدا. و کان اذا ذکر الجنة و النار اضطرب اضطراب السلیم، هنگامی که یاد بهشت و دوزخ می کردن مانند مار گزیده مضطرب می شدن، پریشان می شدن. اینا برای ما درسه، یاد مرگ باشیم، گاهی به سفر آخرتمون فکر کنیم، گاهی به این که روزی میاد که ما هم زیر خاک خوابیدیم فکر کنیم، اعمالمون رو متناسب با اون سفری که باید برویم و اونجا که باید برویم تنظیم کنیم، اونچه که خدا راضی نیست از زندگی حذف کنیم و اونچه خدا و ائمه علیهم السلام دوست دارن اون اعمال صالح رو در زندگی زیاد کنیم.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی.
السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. ایها المجتبا یا ابن رسول الله، هر کم شفت دلم سوخت جان هم چمنه، نکنن میل چمن بر همه عالم چمن است، هر غم دل به تمام شای گلستان نرود، عالم در نظر غم زده بیت الحزن است، مظلوم حسن جان جان.
دست های زن می لرزد، هر چه کرد مهربانی صورت امام از ذهنش دور نشد. چه روز نحسی است، لهیب آتش دوزخ تا مغز سرش زبانه می کشد. حتما خود ابلیس شربت زهرآلود را به دستش داده بود، شاید تقدیرش این بود، ولی نه، نمی توان خود را فریب داد. شعله های خیانت است که از حرم آن پرهای فرشتگان آسمان خواهد سوخت. وسوسه رنگارنگ کاخ یزید دلش را در حصار هوس زندانی کرده است. دست های زن می لرزد، وعده زیرکانه معاویه در پرده ذهنش موج می زند. این معاویه حتما خود شیطان است. شربت را در دستان امام می گذارد. نگاه مهربان امام بار شرمندگیش را سنگین تر می کند. جام زهر را جرع جرع فرو می برد. چهره آسمان در هم می رود. سوزش زهرآلودی قلب زمین را به درد می آورد. حجت الاسلام سید رضا هاشمی گلپایگانی.
امام حسنی که مصداق آیه تطهیر است، قرآن کریم در مورد اون حضرت پدر و مادر و برادرشون می‌فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، هر گونه آلودگی و ناپاکی در این وجود مقدس و وجود معصومین علیهم السلام راه نداره. امام حسنی که در روز مباهله رسول خدا به عنوان ابناءنا ایشون و امام حسین رو به همراه بردن، این امام حسنی که اون همه سفارش ها در موردشون بود، متاسفانه یک عده‌ای اونجور که باید نسبت به امام معصوم و حجت خدا رفتار کنن نسبت به اون حضرت رفتار نکردن. یه عده‌ای متاسفانه نامه نوشتن به معاویه، معاویه هر وقت بگی حسن ابن علی رو دست بسته تحویلت میدیم. وقتی که امام مجتبی علیه السلام بنابر امر خدا و اون چی که مصلحت می دیدن بین خودشون و خدای خودشون که آتش بس بین ایشون و معاویه باشد و جنگ ادامه پیدا نکنه و عملی که اون حضرت انجام دادن برای حفظ دین بود، یه عده تا متوجه شدن که آتش بس شده، ریختن تو خیمه امام حسن، سجاده رو از زیر پای اون حضرت کشیدن، با خنجر پای مبارک امام حسن رو مجروح کردن. مگه رسول خدا نفرموده بود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین من هر دو امامن، چه بنشینن چه قیام کنن؟ ولی اینها گویا این سفارش ها رو در نظر نگرفتن، در نظر نگرفتن که امام و حجت خدا آنچه که انجام میده به خاطر امر خداست، در جهت رضای خداست. اگر می جنگ رضای خدا در اونه، اگر نمی جنگد باز هم به خاطر رضای خداست. اعتراض می کردن، زخم زبان می زدن. خب سالها گذشت و امام مجتبی علیه السلام توسط همسرشون مسموم شدن، در بستر شهادت افتادند. فرمودن انی اموت بالسم کما مات جدی رسول الله، من مسموم کشته می شوم و از دنیا می روم همونطور که جد من رسول خدا مسموم شدن. اون حضرت در آخرین لحظات وقتی که دیدن امام حسین علیه السلام بر بالین برادر گریه می کنن، این جمله معروف رو بیان فرمودن که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، حسین جان هیچ روزی مثل روز تو نیست. از امام مجتبی یاد کنیم، از مکارم اخلاق بی نظیر اون حضرت یاد کنیم. یه وقتی امرؤاس که دشمن شماره یک اهل بیته، در مدح اهل بیت شعر گفته بود، بوده در طول تاریخ گاهی وقتا دشمن هم می آمد به فضائل اهل بیت اعتراف می کرد، شعری سروده بود. امام حسن علیه السلام برای او هدیه ای فرستادن، فهمودن چون هر کس برای ما اهل بیت شعر بگه خدا در قیامت به او پاداش میده و تو در دنیا ما رو خیلی اذیت کردی و خواستیم با تو بی حساب بشیم، به تو این هدیه رو دادیم. سرانجام امام مجتبی رو مسموم کردن و اون حضرت با بدنی مسموم و جگری پاره پاره به دیدار خدا رفتند، به ملاقات خدا رفتند. در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، آن تشت راز خون جگر باغ لاله کرد. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، خود را تهیز خون دل چند ساله کرد.
الهی بمیرم برای قریب شهر مدینه، الهی بمیرم برای دلی که زار و حزینه، الهی بمیرم برای لحظه آخرت حسن جا، الهی بمیرم برای ناله خواهرت حسن جا، مؤس المؤمنین امام المتقین کریم ابن کریم یبن امیر المؤمنین، مؤز المؤمنین امام المتقین کریم ابن کریم یبن امیر المؤمنین، آقام امام حسن، آقام امام حسن، آقام امام حسن، آقام امام حسن. آقام امام حسن، آقا امام حسن،
روزها روزهای آغازین سده سوم هجری بود. نیشابور کلان شهر آن روزهای خراسان بزرگ مهمانی عزیز داشت، مهمانی از مدینه، از شهر پیامبر، مهمانی از بنی هاشم، از نسل پیامبر. جمعیت خود را برای استقبال به ورودی شهر رسانده بود. جمعیت کاغذ و دوات در دست، همه وجودشان شوق شنیدن بود، شوق شنیدن حدیثی تازه از مسافری که تازه رسیده. مسافر روایت کرد از پدرش، که او هم روایت کرده بود از پدرش، پدری که او هم راوی پدران خود شده بود. مسافر حدیثی روایت کرد با سلسله‌ای از جنس طلای ناب، سلسله‌ای همه اسمت و نجابت. اهل نیشابور همه آن روز شنیدند که مهمانشان گفت جدم پیامبر از جبرئیل شنید و جبرئیل از خدا که فرمود کلمه لا اله الا الله دژ استوار من است، هر که در آن داخل شود از عذاب من ایمن است. سپس همه دیدند که مهمانشان انگشت اشاره به سوی خود گرفت و فرمود ولی به شروطش، و منم یکی از همان شروطش. حجت الاسلام سید رضا هاشمی گلپایگانی.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره دو نفر تعبیر بزعه را به کار بردن، یعنی پاره ای از وجود. یکی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگری امام هشتم حضرت رضا علیه السلام. فرمودن سیدفن و بضعت منی به ارض خراسان، پاره ای از وجود من در زمین خراسان دفن میشه و سپس ثوابی را برای زیارت امام رضا علیه السلام بیان کردن. امام رضا علیه السلام در دوران حیات مبارکشون بسیار زحمت کشیدن تا معرفت شیعه نسبت به مقام امام و امامت بالا بره. وقتی که از شهر مدینه مأمون اون حضرت را به اجبار به مرو فراخواند، وسط راه به شهر نیشابور رسیدند. هزاران محدث و روایت کننده حدیث که بسیاریشون هم از اهل سنت بودن گرد محمل حضرت رضا علیه السلام جمع شدن. اولا نوشتن که مردم از امام رضا خواستن تا سر مبارک رو از محمل بیرون بیارن، از کجاوه بیرون بیارن، مردم جمال زیبای علی ابن موسر رضا رو تماشا کنند. اون حضرت سر از کجاوه محمل بیرون آوردن و وقتی چشمان مردم به جمال حضرت رضا افتاد، یه عده‌ای فریاد می کشیدن و یه عده‌ای از شوق می گریستند. بن مایروخ که خلقی واله شوند و حیران، بگشای لب که فریاد از مرد و زن براید. خب 12,000 محدث سنی قلم به دست، همه آماده. بعضی آمدن از محضر حضرت رضا خواستن تا حدیثی برای اونها نقل کنن. از جهت اعتقادات شیعی اگه خود امام رضا حدیثی خودشون بیان می‌فرمودن، خب شیعه کلام اون حضرت رو حجت می‌داند، همونطور که کلام رسول خدا و بقیه ائمه رو حجت می‌دونه. منتها چون در عقاید اهل سنت مسئله امامت نیست، حضرت حدیثی رو خوندن از قول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که در واقع حدیث هم برای شیعیان قابل استفاده باشد، هم برای اونها که در مذهب شیعه نیستند. حدیث این بود که امام هشتم علیه السلام فرمودن من حدیث میکنم از پدرم موسی بن جعفر، اون حضرت از پدرشون امام صادق، اون حضرت از پدرشون امام باقر، امام باقر از پدرشون امام سجاد، امام سجاد از پدرشون امام حسین، امام حسین از پدرشون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین از پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم از قول فرشته ای و سرانجام از قول خدای متعال که خداوند متعال می فرماین کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله اون دژ مستحکم من است، هر کس در این دژ وارد بشه از عذاب من در امانه. جمعیت بهت زده داره نگاه میکنه، عده زیادی دارن این حدیث نورانی رو که به حدیث سلسلت و ذهب مشهور شد، چون زنجیره این حدیث همه امامان معصومند، دارن حدیث رو مینویسن. چند قدم محمل اون حضرت، مرکب اون حضرت جلو رفت، سر از کجاوه در آوردن، فرمودن به شرطها و انا من شروطها، این که کسی وارد این دژ مستحکم الهی بشه شروطی داره، من علی ابن موسی رضا یکی از شروط این دژ مستحکم الهی هستم، از شروطی هستم که کسی که بخواد بگه لا اله الا الله با پذیرش امامت و ولایت من وارد این دژ مستحکم الهی میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابوالحسن حدیث میگفت و هزاران نفر قلم به دست به ثبت سخنان وی سرگرم بودند.
سپاس خدای را که راه اسلام را گشود و در آمدن به سرچشمه های آن را بر تشنگان آن آسان فرمود و ارکان آن را استوار ساخت تا کس با آن چیرگی نتواند و نستیزد. برادران بدانید که راه های دین که نزد ماست یک راه است و آن راست و کوتاه است، کسی که آن راه را پیش گیرد به منزل رسیده و غنیمت برده و کسی که در آن نرود گمراه است و پشیمانی خورده. از من بشنوید و بپذیرید که به خدا درهای حکمت الهی نزد اهل بیت گشوده است و چراغ دین با راه نمایی پدران ما افروخته. به خدا پناه برید و از ذکر نام پروردگار جل جلال و غافل نمانید، که از پدرم شنیدم و او از پدرانش شنیده بود که جدم امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از محمد مصطفی که درود خداوند بر او باد می فرمود روزی جبرئیل این سخن را در گوش مبارکش زمزمه کرد که باری تعالی می فرماید لا اله الا الله دژ و پناهگاه استوار من است و هر آن کس که در این پناهگاه درآید از عذاب من آسوده خواهد بود. اما برادران ورود به این پناهگاه را شرایطی است که پذیرش ولایت از جمله آنهاست. و سلام.
یکی از اتفاقاتی که در زمان امامت حضرت رضا علیه السلام افتاد ظهور فرقه گمراهی بود به نام واقفیه. دو تا سرکرده مهم داشت به نام علی ابن ابی حمزه بطائنی و زیاد ابن مروان قندی. این دو نفر اولش هم آدمایی به ظاهر خوبی بودن. مقدار زیادی از اموال امام کاظم علیه السلام، اموالی که مردم برای حجت خدا و امام معصوم آورده بودن، نزد اینها بود. برای اینکه این اموال رو تحویل امام رضا علیه السلام ندن، متاسفانه بعد از شهادت امام کاظم علیه السلام گفتن ما اصلا هفت امامی هستیم، موسی بن جعفر مهدی موعوده، ما امامت امام رضا علیه السلام رو قبول نداریم. امامت حضرت رضا سلام الله علیه رو انکار کردن. بعدم خب آدمایی بودن به ظاهر موجه، عده زیادی رو گمراه کردن، عده زیادی واقفی مذهب شدن، ولذا شما میبینید هر کسی امامت امام هشتم رو پذیرفته باشه دیگه تا امامت حضرت مهدی ارواح نافداه رو قبول داره. نمیگفتنم که ما انگیزه اصلیمون مالیه، حتی بحث میکردن. علی ابن ابی حمزه غریبه به این مضمون از این جریان به امام هشتم گفت آقا ما شیعه اعتقاد داریم هر امامی را که از دنیا میرود امام بعدی دفن میکنه. پدر شما هنگام شهادت بغداد بودن، شما هنگام شهادت پدر در مدینه بودید، چطور پس اون حضرت رو میتونستید دفن کرده باشید؟ حضرت رضا علیه السلام فرمودن امام حسین رو کی دفن کرد؟ علی ابن ابی حمزه پاسخ داد امام سجاد علیه السلام. امام حسین کجا بود؟ گفت آقا در کربلا. امام سجاد کجا بودن؟ عرض کرد در زندان عبیدالله ابن زیاد در کوفه. چجور آمد پدر رو دفن کرد؟ به قدرت الهی آمد پدر رو دفن کرد. فرمود من هم از مدینه آمدم و پدرم را دفن کرد. با این حال اینا زیر بار نرفتن. متاسفانه گاهی وقتا جاذبه های دنیا وقتی زیاد بشه، تمام اینایی که به اهل بیت پشت کردن، ظلم کردن، نامردی کردن، همه برای جاذبه های دنیا بوده. بعضیا پول، بعضیا مقام، بعضیا حسد، بعضیا عدم حس پذیرش اشتباه. به هر حال علی ابن ابی حمزه از دنیا رفت. امام رضا علیه السلام فرمودن دو فرشته در قبر به سراغ او آمدند، پرسیدن خدات کیه؟ جواب داد. پیغمبرت کیه؟ جواب داد. ائمت کیان؟ گفت امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق و امام کاظم. گفتن امام بعدی؟ گفت امام ندارم. آنچنان با تازیانه زدن قبرش پر آتش شد. آدمی که هم امام معصوم و حجت خدا رو انکار کرد، هم عده زیادی رو گمراه کرد. زمان امام رضا علیه السلام اعتقاد شیعه به مقام ائمه خیلی بالاتر رفت. بارها مأمون میخواست که امام رضا علیه السلام رو یه جوری مفتزه بکنه، ولی همیشه برعکس میشد. چقدر کرامات از حضرت رضا علیه السلام دیده شد، تا بالاخره مأمون نتونست تاب بیاره، حسد و کینه به او اجازه نداد. امام رضا علیه السلام رو به زور از مدینه به مرو خواند و سپس اون حضرت رو بعد از مدتی مسموم کرد. امام هشتم فرمودن ابا سلط من از خانه بیرون میرم، اگر در بازگشت از خانه مأمون دیدی عبا به سر کشیدم، درها رو ببند، کسی رو راه نده. عبا سلط میگه امام رضا علیه السلام از خانه مأمون بیرون آمدن در حالی که عبا به سر کشیده بودن. وارد خانه شدند، به حجره رفتند، من درها رو بستم، اما دیدم یه آقازاده ای بسیار چهره شبیه امام رضا علیه السلام وسط حیات حجره ایستاده. گفتم آقا من که همه درها رو بسته بودم، شما چگونه وارد شدید؟ فرمود همون خدایی که مرا از مدینه به توس آورد از در بسته واردم کرد. امام جواد علیه السلام به محضر پدر رفتند. امام رضا علیه السلام ودایع امامت رو به امام جواد علیه السلام سپردند و به شهادت رسیدند. دیدیاری به جز از درد نباشد به برش، زهر یارش شد و بنشست کنار جگرش. جگر پاره به جا بود و جگر پاره نبود، چشم او بود به در تا زره آید پسرش. بالاخره امام جواد علیه السلام آمدند و در کنار پدر بودند و آن حضرت به شهادت رسیدند و امام جواد پدر را غسل دادند و کفن کردند و به خاک سپردند. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیه متواصلتن متواترتن مترادفه که افضل ما صلیت على احد من اولیائک.
در مرو به حضور حضرت رضا علیه السلام رسید. گفت یا ابن رسول الله، برای شما اهل بیت قصیده‌ای گفتم. قسم خوردم که قبل از شما آن را نزد هیچ کس نخوانم. اجازه می دهید؟ امام اجازه داد. دعبل شروع کرد به قصیده خوانی. یکی یکی از مصائب و مزارهای اهل بیت گفت. رسیده بود به این بیت: می بینم که اموال اهل بیت به تاراج رفته و در بین افراد بیگانه و نااهل تقسیم شده و دست آنان از غنایم وارثشان خالی است. امام با صورت خیس و گلویی پر از بغض فرمود: بله، راست گفتی دعبل. مخاطب ابیات بعدی دختر رسول خدا بود. هان ای فاطمه، ای دختر بهترین انسانها، برخیز و برای فرزندانت که هر کدام در سرزمینی افتاده اند ناله کن. قبری به کوفه و قبری به مدینه و قبری به فخ و قبری به جوزجان. فرزندت موسی بن جعفر نیز در بغداد مدفون شده. امام رو به دعبل کرد و گفت: آیا من هم دو بیت به ابیات تو اضافه کنم؟ دوست داری قصیدت با ابیات من کامل شود؟ دعبل عرض کرد: بله یا ابن رسول الله. امام هم مادرش فاطمه را مخاطب قرار داد و فرمود: قبری هم از فرزندان تو در توس است، فرزندی که مصیبتش جانکاه و سوزنده است تا زمانی که خداوند قائم را برانگیزد و هم و غم ما را بزداید. دعبل پرسید: یا ابن رسول الله، من چون این قبری نمی شناسم، قبر توس مال کیست؟ فرمود: قبر توس قبر من است. چند وقت دیگر توس محل رفت و آمد شیعیان و زائران من می شود. بدان هر کس مرا در این قربت زیارت کند، روز قیامت در درجه من خواهد بود و خداوند او را خواهد بخشد.
کعبه اهل بلا، صحن و سرای رضا، شهر خراسان بابا، کرب و بلای رضا، در صف محشر خدا، مشتری عشق هر که در دنیا کند گریه برای رضا، هر که در دنیا کند گریه برای رضا.
Son!